هشتگ خبر.
سامانه جامعه تجارت صرفاً برای تبادل اطلاعات است. رئیس کل گمرک ایران بیان داشت سامانه جامعه تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه های دیگر نیست. مهدی میر اشرفی رئیس کل گمرک ایران بیان داشت پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال 1392 و گنجاندن تبصره‌ای در ذیل بند الف ماده 6 قانون مذکور مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند و بر این اساس قانون صرفاً به تبادل اطلاعات تصریح دارد، نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان‌ها.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کرد.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاس گذاریست.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
همچنان با 98 های رادیو اقتصاد تا ساعت 18:30 دقیقه همراه ما باشید. ساعت همینک 18:02 دقیقه است. مهمانمون رو نگه داشتیم پشت خط ارتباطی برنامه زندمون و همطور که میدونید یکی از خوانندگان مطرح و توانمند کشورمون در عرصه موسیقی و سبک پاپ هستن، جناب آقای امیر تاجیک. سلام دوباره بهتون.
خواهش میکنم در خدمتتون هستم
عزیز مای. آقای تاجیک، چند سالتون بود که اولین پول تو جیبی رو گرفتین و از چه زمانی دیگه از والدینتون پول تو جیبی نگرفتین؟ خیلی نرم اعلام استقلال مالی کردین، گفتین بسم الله من خودم مرد میدانم کارم.
بله خانم آبدی، من معمولا پسرای بالا خانواده معمولا اینجوری هستن، خجالت میکشن از خانواده پول بگیرن. تا اون زمانی که فهمیدیم که باید یه جوری اصلا خود شخصیت من بر میخورد.
قدیمی ها رو دارین میگین آقای تاجیک، جدیدی ها رو دارین میگین؟
نه قدیمی ها رو میگم، زمان قدیم خودم رو میگم. روم نمیشد از خانواده پول بگیرم، به همین جهت حالا اون تابستونایی که هنرستان بودیم و کار میکردیم یه پولی میگرفتیم اندک، ولی قبلش هم با بچه ها هم بچه های مدرسه جمع میشدیم. این کار جوانی ما بستنی اون دوران ما، خب بستنی فروشی و اینجور چیزا بود، حالا وای میستادیم کار میکردیم. کارم آر نیست، خیلی هم ارزشمنده و کار به قول معروف نون حلال، اصلا خودش باید آدم سرش بگیره بالا و بگه من نون حلال در میارم. خیلی
خدا رو شکر. شما پول تو جیبی نمیگرفتین؟
تا اونجایی که یادمه فکر میکنم به سن حالا اون جوری رسیدم که میتونستم خودم کار کنم. نه
درسته، چه عالی. خب درس خوندید، رسیدید به طراحی صنعتی و بعد چطوری شد که به هنر اول یعنی موسیقی رو آوردید و خواننده شدید؟ درآمد خوانندگی و فعالیتتون در حوزه موسیقی بهتر از مهندسی بود یا علاقه و استعدادی که در خودتون شناختید باعث شد که این کشف صورت بگیره؟ شما رو به این سمت بکشونه.
بله ببینید، سوال خیلی خوبی فرمودید. ببینید من اصلا هدفم اولا پول نبود تو زمینه هنر، و زمانی که حالا هنرستان بودیم و آمدیم فارغ التحصیل شدیم رفتیم دانشگاه فنی درس خوندیم، ترم گذروندیم و آزاد اسلامی، البته من خوندم انقلاب اسلامی خوندم لویزان. بعد از اونجا که آمدیم به بورسیه بودیم، چون ما بورسیه صنایع هواپیمایی بودیم، معدل اون بالا بود، برای همین اونجا قبول شده بودیم. آمدیم رفتیم جذب صنایع هواپیمایی شدیم، خود درآمد داشتیم. پدر منم کارمند بود، بر صورت زندگی من کارمندی گذشت، یعنی زندگی نون کارمندی خورده بودیم دیگه. هم کمک حال خانواده بودیم، هم یه جورایی بالاخره در کنار خانواده بودیم، تا اینکه حالا بر صورت خواننده شدیم و به یه منبع پولی هم رسیدیم. تا به امروزش میتونم بگم من همیشه یه حقی رو برای خودم لحاظ کردم و خیلی وقتا هم گذاشتم و خیلی وقتا گفتم هر چی دوست داریم بدین. یه جایی بوده که خودشون گفتن آقا اینقدر گفتن اصلا روم نمیشه که صحبت پول بکنم. واقعا هم دوستان میدونم من همه این صحبت ها رو میذارم مدیر برنامه هم انجام میده.
بله.
و خودم صحبت پولی و مادی رو نمی کنم، ولی به هر صورت زندگیه دیگه. ما یه بخشمون جبره.
بله.
یه بخشمون اجباره، گشنمون میشه، کار باید بکنیم، اگر غذا نخوریم خب بدن چیز اینا به اجبار زندگی، بخشش اختیاره.
درسته.
آدم مسیر زندگیشو انتخاب کنه به کجا میخواد بره. اگه قراره اینجا هست پس خدا چیه جریانش، پس قرآن چی میگه، پیامبر برای چی آمده، اینا رو باید بره پیدا کنی که اون اختیاره. یه سری آدم های خوب و خوش شانس مسیر اختیارشون رو درست انتخاب میکنن، مثل حافظ و مولانا و خواجه عبدالله انصاری و جنید بغدادی و شیخ ابوالحسن خرقانی. یک سری هم خب به هر صورت درگیر ظواهر دنیا میشن.
بله.
تو دنیا نباید چرخی، چون دنیا دستاوردش همیشه به قول معروف گمراهیه. دنیا یه ظاهر داره، باطنی از دنیا خودش وصله به خالق.
بله.
خالق رو پیدا کنیم. هدف ما این بود که خدا رو شکر، خدا رو شکر نون حلال خوریم تا به امروز،
خدا رو شکر
زندگی عادی کردیم، راضی هستیم. و اینکه هیچ وقت ناراحت نبودم که اینجوری گذشت و خیلی هم خوشحالم که حداقل سرم بلنده پیش مردمم، پیش مخاطبینم که نیت خیلی به من دارم. واقعا من هر جا میرم اینقدر ما رو خجالت میدن که من شرمنده میشم.
زنده باشید. از واسه خوبید آقای مهندس امیر تاجیک. حقوق آباریکه کارمندیتون هنوز دارید یا نه؟
من سال 1969 وارد صنایع هواپیمایی شدم.
بله.
سال 80 10 سال بورسی هم تموم شد آمدم بیرون. بله. آخرین فیش حقوقم فکر میکنم 79-80 بود دیگه. بله. فکر میکنم اون موقع حالا 69 شو یادمه که 12,000 تومن میگرفتم.
خب خیلی خوبی بوده اون موقع هم.
آبه خیلی بوده. بله. چون مهندسی بود، سختی کار میگرفتیم، اضافه کاری داشتیم، چون با به قول معروف با لوازم شیمیایی هم کار میکردیم. اونجا ما هم با جی پی 4 کار میکردیم، هم با یه روغنایی بودن برای کمپرس میریختن برای هماهنگ کردن دهشست و اینا همش سمی بود. بر همین یه سختی کار میدادن. این سختی کار بیشتر در حد همون حقوق بود. در همین حقوق ما 6 تومن بود.
بعده.
با این 6 تومن سختی کار رو اینجوری بگم خدمتتون، اینجور چیزا میشد 12 تومن. اضافه کار وای میستادیم تا ساعت 7 بعد از ظهر، میشد 12 تومن. بعد.
خب چقدر عالی. این پولایی که درآوردین سرمایه‌گذاری هم کردید. مثلا چقدر اهل سرمایه‌گذاری در جاهایی مثل بورس یا بازار مسکن هستید؟ تمایل به انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی داشتید یا دارین؟
من والا اینقدر روح آزادی داشتم، رو راست بگم خدمت، رادیو است و مردم نشستن دارن گوش میکنن.
بله.
من زیاد سپردم به خدا.
خوب.
تمام زندگی آینده نگر نبودم، تو حال زندگی کردم. تا الانش من فکر فردام هم نیستم. میگم خدایا چشممون رو باز میکنیم تو هستی و میبندیم هم تو هستی، هر چه ببندیم و باز کنیم خودتی، خودت زندگی ما رو مجالشو بنویس و تقدیرشو بگذرون. و واقعیت هم همینه، تا به امروز هم واقعا یعنی آینده نگری اونجوری نکردم، ولی خدا رو شد حد بخور و نمیر بوده. بعد
یعنی درآمدش الحمدلله خوبه. البته میدونن که تو کارهای خیرم مثل حمایت و به نفع جانبازان کنسرت‌های رو برگزار کردن، کارهای این چنینی داشتی.
من برای ایتام برنامه برگزار کردم.
اصلا.
برای جانبازان، چون من وطنم رو عاشقشم. من خیلی راحت میتونستم برم خارج کنسرت بگذارم، خیلی راحت مثل خواننده‌ها میتونستم کارهای شخصی بخونم، ولی عاشق این وطنم. به قول فریدون جنیدی، مام مادر مادرم. وقتی آدم دماوند رو میبینه، چین و چروک های دماوند رو میبینه که نظارگر این مملکته، منم ول کنم برم، اون یکی هم بره، کی از این ایران ما دفاع کنه.
بله.
و کی بمونه؟ بابا همه بسازه. دنیا کشورشون رو دوست دارن، حالا هر چی مشکل هست قبول، ولی باید وایسین.
بله.
شور خالی کردن رسم مردانگی و مروت نیست.
درسته.
و باید بالاخره من عاشق وطنم بودم تا این لحظه وایسادم و خدا رو شکر میکنم که اگرم پولی در اومد و کاری هم کردیم اصلا نباید اونا رو گفت، ولی به خاطر این کردم که بگم که آقا منم از مثل خودتونم، هیچ فرقی بین انسان‌ها نیست.
درست.
هیچ فرق.
مازاد درآمدتون رو توی بانک پس انداز کردین یا نه؟
به حدی که بگذره زن، یه موقعی هست ما برنامه‌مون آزاده دیگه.
درست.
یه موقعی هست مثلا محرم و سفر درآمدی نداریم، خب عجیب می‌خوریم. یه موقعی هست برنامه‌ها شروع میشه در حد برنامه تلویزیون یا برنامه اجرایی جشن ها و سمینار ها، در اون حد هم برنامه همون میگذره، سفره داریم، بالاخره ارکستری داریم و تیمی داریم، بچه ها همه بالاخره هستن، خدا رو هم شکر میکنم که به حدی هست که زندگیمون بگذره، لب به لب میگذره، یعنی واقعا یعنی لب مرزی میگذره همه زندگی من.
ان شاءالله که خوب بگذره براتون، با سختی ها و خوشی هاش با هم
ما لیاقت بهترین ها رو داریم خانم عابدی،
زنده باشید.
این کشور غنی از همه چی، باید مدیریت درست باشه، باید دلسوزان بیان بپیوندن، ان شاءالله هستن.
و
این داستان دو جناحی شدن همیشه ضربه زده، من اینو میخواستم بگم، واقعا نه اینکه سیاسی بخوام صحبت کنم، میگم میخوای تفرقه بیاندازی بین دو برادر، بیا تو بگو تو قرمزی تو آبی، این دوتا هم دیگر رو میزنن. وقتی بگی تیم ملی همه با هم پیوند میشن، ملی فکر کنیم.
بله.
ما ملی فکر کنیم، آی نمیدونم اصولگرا و اصلاح طلب نداره، ملی ایران ما،
متشکریم.
ایرانه. بله.
دقیقا همینطوره، با سرود رسمی تیم ملی هم که شما واقعا گل کاشتید. اما امروز در رابطه با موضوع برنامه میخوایم از شما سوال کنیم، انجام راهکارهایی برای پیشگیری از خسارت ناشی از بلایای طبیعی. شما برای حفاظت خودتون و خانوادتون در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله چه کاری انجام دادید؟ یا به این فکر کردید که یه کاری دست و پا کنید، یه اقداماتی انجام بدید؟ چون این موضوع امروز و امشب ما بود.
بله بله، ببینید بلایای طبیعی دست ما نیست، تقدیر خداوندی است، تسلیمیم در قبالش، ولی خب آدم باید هوشمند زندگی کنه، نسبت به محیطش باید هوشمند باشه. خب یه بخشیش به دانستن یه سری اطلاعات در زمینه حالا فرمینی زلزله و سیل و اینها، ولی من نمیدونم سوالتون منظورتون چی از نظر بلاهای طبیعی، از نظر مثلا
سیل زلزله.
خب میدونم چه یعنی در قبالش چی کار کنیم،
چی کار کردید الان؟ بیمه کردید خودتون رو، اطلاعاتتون رو بالا بردید یا کارهای خاصی انجام دادید؟ کوله پشتیتون رو آماده کردید، خونهتون رو ایمنی کردید، کدوم یکی؟
والا زیاد در این قسمتش واقعا فکر نکردم، ولی باید همچین کاری کرد. من میگم من تسلیم زندگی میکنم، میگم تقدیر هر آنچه هست خداوند برای ما چیده و اگر قراره که با خدا معامله کنی دیگه این داستانهای کره زمین برای من نوعی اینجوریه. شاید حالا خیلی کسا مدل زندگیشون مثل دوستان نزدیک و آشنایان خودم فرق میکنه، برنامهشون رو مینویسن، برنامه ریزی دارن، ولی من واقعا آزادانه زندگی کردم و رها. دروغم ندارم بگم، همه دوستانی که ما رو میشناسن میدونن من آزاد و رها تا امروز زندگی کردم و زندگیم گذشت. بالاخره قفته دیروز رو نخوردیم، حسرت فردا رو نداریم.
بلی.
در تاریخ حال زندگی میکنیم، هر آنچه خدا بدهد همان شود. حالا دیگه زلزله و سیل هم دیگه تقدیر خدا، سادم بخواد دیگه با تقدیر خدا بجنگه دیگه.
درسته دیگه. اما همه ما با وجود این تکنولوژی جدیدی که هست، هوشیاری رو همونطور که میفرمایید باید داشته باشیم و اینکه فردا روز کاهش آثار بلایای طبیعی رو هم شاهد هستیم و در تقویم داریم و این رو بیشتر به ما متذکر میشه که باید خسارت ناشی از سیل و زلزله رو بیاریم پایین.
بله خانم عابدی، من یه چیز بگم، مقصر اصلی کارماهایی که از طرف زمین به ما برمیگرده خودمونی.
بله
من
دقیقا همینطوره.
راه مسافرت میرم میبینم جنگل آتیش گرفته، میبینم رودخونه رو فلان کردن، چوب دارن میبرن، درخت دارن میبرن، خب ببخشید
انتظاری
نباید داشت که طبیعت به ما پس نده، اصلا قانون.
بله.
طبیعته.
بله.
ما چیزی نداریم، ما یه کشوری داریم که یه خط سبز داریم، یه قسمتی هم دیه ما، خب خدا رو شکر جنگل های بلوط ماست، غرب ماست که غنیه و ما باید همینا رو حفظ کنیم. عجبا بر این که اجازه میدن و میگن مثلا گفتن ببرید، دولت گفته درخت، بابا این شش طبیعی طول میکشه، حداقل یه پروسه 100 ساله طول میکشه تا یه درخت به یه اکسیژن کامل برسه.
دقیقاً، زمین و زمینیان رو دوست داشته باشید تا اونها هم شما رو دوست داشته باشن و همان انرژی و برکت رو به شما انتقال بدن.
ممنونم از عمل، ولی
هر قشنگیتون و عملی که انشالله هممون میخواهیم داشت با این صحبت شما. به وجودتون افتخار میکنیم جناب آقای امیرتاجی.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. در این روزهای مبارک امیدوارم مردم ما که مردم بسیار مؤدب و باوقاری هستن، خستگی هم دارند ولی دستشون درد نکنه که تا الان وایستادن سر فرود نیاوردن و همیشه آزاده زندگی کردن. انشالله قدر این ایرانمونو بدونیم به دولت مردا بیشتر. من میگم
انشالله
امیدوارم اونا که در رسم بدونن که ایران گلستانیست.
انشاءالله آقایون بشنوند به امید درخشش بیشتری شما در عرصه هنر و میخوایم یک پیشکشی داشته باشیم به شما و همه شنوندگان عزیزمون که کار مورد علاقه خودتون رو پخش کنیم و آلبوم زیبای دنیای دیگه و ازتون بخوایم که ما رو فراموش نکنید و همراه این برنامه باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو. جهان با تو بخنده، تو چشمات وسعت غم جا نگیره. یه کاری کن سراب خوش خط و خال، یه روزی لهجه دریا نگیره. یه روزی میرسه از تن رهاشی، پر و بال و سبکتر میکنی باز. قفس ها رو به دست باد میدی، کبوترها رو باور میکنی
که میدونید درباره مقابله با حوادث قهری و بلایای طبیعی برای شما صحبت کردیم از ابتدای برنامه امروز و اینکه فردا 20 مهر روز کاهش آثار بلایای طبیعی هست و ما پیشوازش رفتیم و کلی سفارش داریم براتون. به همین دلیل هم گزارش لیلا علاقمند با همین موضوع. بشنویم بخششو.
خب وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده برنامه 98 یار. در این بخش گزارش اومدم سراغ آقایی که پدر خانومشون تو حوزه
ساخت و ساز ملک و
خودشون هم انبار دارن.
خودم هم انبار دارم.
سلام، درود بر شما.
خوب هستین؟
متشکرم. چند وقت انبار دار هستید؟
تقریبا 8 سال میشه.
8 سال شد. اتفاقی برای این انبارتون نیفتاده؟ خدای نکرده آتشی بگیره چی؟
چرا اتفاقا اتفاق افتاد؟ ما فکرش نمی‌کردیم هیچ وقت اون زمان. و خیلی هم ضرر کرد.
چقدر؟
4 سال پیش اولوش 50 میلیونی ضرر شدش متشکر کرد.
بعد از اون موقع دیگه چی تعریبی بکردی؟
از اون موقع هم بیمه شد، همین که کپسول آتش نشانی و مسائل ایمنی کلن تا اونجایی که شد دیگه انجام دادیم.
آقا تا حالا چند بار زلزله اومده بود توی خفیف توی تهران؟ اگه خدایی نکرده خدایی نکرده این ریشه زیاد باشه و بشه بلای طبیعی و این بلای طبیعی خسارتهای زیادی رو بره، اصلا حالا بهش فکر کردی؟
بهش فکر کردم ولی خب دست من نبوده مثلا بخوام خونم رو درست بکنم و اینا، ولی خب فعلا
کاری نکردی اصلا برای پیشگیری یا جلوگیری از این موضوع؟
من خودم نه، راستش بخوام کاری خاصی انجام ندادم، ولی پدر خانومم که تو کار ساخت و ساز ملک و اینا هستن، چرا ایشون بعد از اتفاقی که افتاد و اینا دیگه سمت ایمن سازی مسکنی که میسازن رفتن و حتی اگه پای ضررش هم حالا ما از نظر پولی بیشتر باشه و کسی هم نخره، ولی خب این کار حتما انجام میدن.
فکر کنی مردم براشون مهمه این موضوع؟
همه خب طبیعتا اینجوری نیستش که براشون مهم باشه، ولی خب چرا باید فکر بکنیم ما و پیشگیری بکنیم تا بتونیم که این مسئله را هم به نحوه احسن انجام بدیم.
خیلی عمالی، خیلی متشکرم،
خواهش میکنم.
ممنونم از شما. بخیر دوستان عزیز، شما که در حوزه و صنایع مختلف هستی به ما بگید که چقدر این بحث بلای طبیعی رو مد نظر قرار میدی و آقا اصلا بگید چه کردید برای جلوگیری از کم شدن آسیب‌هاش.
بخش بسیار زیبا و جذابی میرسیم که سخنگوی ستاد مدیریت بحران پیش‌برگشت خط ارتباطی ما هستن، آقای مهندس بختیاری. سلام، شبتون بخیر و نیکی.
سلام خانم، وقت شما و همه شنوندگان هم بخیر، در خدمت.
زنده باشی. با توجه به این که فاز شناسایی، اجرا، نظارت و ارتقا در این بخش مربوط به حوزه تخصصی شما میشه، بفرمایید که سطح آمادگی ما در ایران در حوزه حوادث و مقابله با حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی چقدره؟
خدمت شما که عرض بکنم، به لحاظ تعریف آمادگی مجموع اقداماتی هست که توانایی جامعه و مردم رو جهت یک مقابله مؤثر با حوادث افزایش میده. شامل دو دسته میشه، آمادگی سازمانی هست و همچنین آمادگی شهروندی. در بحث آمادگی سازمانی، بحث ساختار سازمانی، تهیه قوانین، دستورالعمل‌ها، بحث آموزش، اعتبار، لوجستیک و بسیاری موارد دیگه تو این دسته قرار میگیرند. در حوزه شهروندی هم به هر حال بحث آموزش مردمی هست. پاسخ به سوال شما رو نمیشود با یک کلمه و یا یک جمله پاسخ داد، به این دلیل که حتما بایستی نوع مخاطره در نظر گرفته بشه. بنابراین یعنی میزان آمادگی در مقابل نوع فرض فرمای زلزله با سیل متفاوت است، سیل با خویسالی متفاوت، برف به گونه دیگه است. اینها رو بایستی با سناریوهای مختلفی بررسی کرد. اما که آنچه که مشخص هست که میزان آمادگی هر اندازه بیشتر باشد، جامعه به انگام حوادث پاسخ بهتری میده. به نوعی در حقیقت میزان آمادگی یک جامعه در زمان وقوع حوادث به بوته آزمایش گذاشته میشه.
درسته.
شاید به طور کیفی بتوان گفت که در سالهای اخیر میزان پیشرفت قابل توجهی به دست آمده، اما اگر فکر بکنیم که این کافی هست، طبیعتاً خیر، چرا که ما هنوز هم حوادث شهری رو آنچنان که بایستی تجربه نکردیم. حوادث شهری به نوع سازه، لحاظ جمعیت بسیار متفاوت از حوادثی است که ما تاکنون تجربه کردیم. بنابراین بایستی همه دستگاه هایی که به نوعی در مدیریت بحران کشور هستند بیش از پیش کار بکنند و این آمادگی ارتقا پیدا بکنند.
درسته. آقای مهندس بختیاری، نقش مردم و نگاه پیشگیرانه در مقابله با حوادث و حوادث بلای طبیعی چقدره و چطور میتونه مؤثر باشه؟
ببینید سرکار خانم، تمام اقداماتی رو که در زمینه مدیریت بحران انجام میشه برای کاهش تلفات انسانی و همچنین خسارات هست. بنابراین مردم زینف اصلی هستند، نقش بسیار مهمی دارند، چه در زمینه افزایش آگاهی عمومی. مردم اگر از مخاطرات محیطیشون اطلاع داشته باشند حتما یک برخورد هوشمندانه با حوادث خواهند داشت. به لحاظ همراهی با مسئولین، عنوان مثال در زمان مقابله، در زمان تخلیه اضطراری، اینها میتونه مؤثر بشه و به نوعی میزان تلفات و کاهش.
فرمودید یکی از مواردی که ما باید رعایت کنیم موارد هوشمندانه است. میشه مثالی داشته باشید یا مثالی داشته باشید برای ما؟
ببینید فرض فرمایید ما در زلزله ها، حالا آخرین موردی که شهروندان تهرانی هم به نوعی تجربه کردن زلزله ملارد بود دو سال پیش و زلزله پیروزکو. خب به هر حال یک شهروند آموزش دیده حتما یک برخورد مناسبی انجام میده، یک پناهگیری مناسبی انجام میده، حتما از ورود به خیابان و ازدحام خودداری میکنه. یه حادثه‌ای که ما در سال گذشته در خصوص برف شمال داشتیم، مسیر گیلان، خب با اینکه به هر حال تذکر داده شد، از قبل پیش بینی شد، هشدار داده شد که مردم نرن، بعضن کسانی بودن که خب توجه نمی‌کردن، رفتن تو یک مسیر کافی یک خودرو تجهیزات لازم رو به همراه نداشته باشه و باعث راهبندان و ایجاد مشقاتی هم برای سایر مسافرین هم برای دستگاه‌های امدادی که به نوعی بایستی به مردم خدمات رسانی بکنن.
بله.
پیش بیاد
انشاءالله. بسیار عالی. انشاءالله که ما هم بتونیم مثل مکزیک، چین و ژاپن و خیلی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به دستگاه‌هایی برسیم و شرایطی رو ایجاد کنیم که دیگه از بلایای طبیعی نترسیم.
حتما همینطوره. و هر حال برای یک جامعه و کشوری که مستعد انواع وقوع حوادث طبیعی هست بایستی موضوع حوادث طبیعی هم اولویت باشه.
انشاءالله
هم نقش مهمی داره و من هم تشکر میکنم از شما که به این موضوع پرداختید.
متشکریم آقای مهندس بختیاری. برای شما روزهای پر از عشق و همراه با سلامتی و توان رو آرزو میکنیم. پایدار باشید.
من هم سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما.
از شما پرسیدیم که از زلزله میترسید یا از سیل و برای مقابله با اونها چی کار میکنید؟
من از آدمایی میترسم که حاشیه رودخونه ها و محصیل ها رو اشغال میکنن و وقتی سیل میاد بالا میزنه و همه جا رو تخریب میکنه. من از کسایی میترسم که سازه های سست میسازن، پیهایی میسازن که مهندس ناظر چطور اونها رو تایید میکنه و به مردم بیچاره میفروشم و با کمترین زلزله فرو میریزه. و من خودم در تهران چند تا از این ساختمونا رو دیدم و تعجبم اینه که چطور تایید شدن. ممنون.
در مورد موضوع برنامه، من ازم موضوع خونم رو بیمه کردم. آقا بیمم گرون، ولی خونم موقع که ساختیم ما یه 5 متر در 5 متر چالبرداری کردیم طبقه پایین اونو، یه 5 متر در 5 متر زدن محکم که یه موقع زلزله هم که بشه طبقه بالا اگه خراب بشه اون پایین خیلی محکمه. بیمه چقدر گرون شده آقا.
خواستم بگم که تجربه‌مون تو زلزله پنیرشتری تهران و سیل شیراز نشون داد که مردم از زلزله بیشتر